همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیبانی هستم. در این روز پنجشنبه 19 فروردین است و 9 ماه جون، خوشحال و خرسند که یک بار دیگه میتونم در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. اوضاع رو دنبال میکنی، طبیعتا بهتر از من مسائل رو پیگیر هستید، خبرها رو حتما دنبال کردید و مهمترین موضوع من فکر میکنم همین داستان شورای حکام و قطعنامه است علیه ایران. به همین منظور همونطور که برز رسوندم میریم خدمت جناب آقای دکتر مهران مصطفوی، این نازنین عزیز ما که به راستی اشراف داره به مسائل، هم در این رشته تحصیلات آکادمیک داره، همین که در این زمینه ها کارهای زیادی انجام داده و شغل و کار زندگیش هم در همین زمینه است. به اضافه این که مسائل اتمی ایران رو از نزدیک دنبال میکنه. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به جناب مصطفوی و سپاسگزار از همه همراهی و همدلیهاش با ما. آقا سلام به شما.
منم خدمت شما سلام دارم، سلامتی و شادی برای شما، برای همه هموطنان عزیز هر جا که هستن آرزو میکنم و در خدمتون هستم. در ضمن ما ماه خرداد هستیم نه فروردین، مثل این که
من گفتم فروردین. چرا من همه این ماها رو اشتباه میگم؟ فکر کنم رسیدیم به نقطه آلزایمر. من همه ماها رو هر روز اشتباه میگم، علی رغم این که با ساعت و دقیقه و تاریخ هر روز دارم کار میکنم، ولی نمیدونم، این هم از بلایای روزگار است. به هر حال باید به صفحه اول شناسنامه گهگاهی هم رجوع کرد. ممنون از توجه، مرسی. خرداد ما بره جالبه. عرضم به حضورت که اتفاقا این ماه من نباید یادم بره، به خاطر اینکه چند تا تولد مهم از جمله تولد خودم همین پس فردا تو همین خرداد ماه هست، ولی حالا چرا یادم رفت و گفتم فروردین، شاید دلم نمیخواد اینجوری با سرعت گذر اون بگذرد. اما بریم سراغ مسئله اصلی و این ماجرای این شورای حکام کیه، چیه، فونکسیونش کدام است؟ خیلی ممنون میشم اول در این زمینه برامون توضیح بدیم.
چشم، حتما. شورای حکام 35 کشور هستند. این 35 کشور به اصطلاح پیگیری میکنن مسائلی رو که مدیر آژانس بین المللی اتمی دربارهشون گزارش تهیه میکنه و این 35 کشور میتوانند درباره این گزارش ها نظر بدن. رأی گیری که میشه در این شورا معمولا خیلی وقت پیش با اتفاق آرا بود، یعنی همه با هم یک رأی میدادن. علت اون موقع چی بود؟ علت اون موقع بود که مثلا روسیه و چین و آمریکا و اروپا همگی کاملا مخالف کشورهای دیگه بودن که هسته‌ای بشه، ولی از یک مدتی به بعد بحث‌های سیاسی وارد این جریان شده و رأی اکثریت هستش، پس حق وتوی در این شورا وجود نداره. خب این آقای گروسی اومده گزارش داده. درباره چه گزارش داده؟ مسئله مربوط به چیست و چه پیشینه‌ای داره؟ اینجا یک مسئله بسیار اساسی رو من میخوام خدمت بینندگان محترم باز کنم. اون این که در زمانی که جمهوری اسلامی، آقای ظریف وزیر خارجش، برجام رو پذیرفتند، یعنی مجبور شدند بپذیرند و آقای خامنه‌ای هم اون رو پذیرفت، سه اصل هست در برجام که به صورت تله برای ایران قرار داد. البته ایران هم در وضعیت درماندگی سختی بود، اونها رو قبول کرد. حالا اون سه مسئله و سه اصل چی هست؟ یکی این که اولا برجام رو گفتم فقط شامل ایران، یعنی اگر فردا یک کشور دیگه همین کارا رو کرد همچین تعهداتی ازش گرفته نمیشه و این قانون فقط خاص ایران. این رو خصوصا خواستم که به اصطلاح از منافع اسرائیل و کشورهای دیگه‌ای که بمب اتم دارن محافظت کنه. پس این اولین کاری که با ایران کرد. دومین کاری که با ایران کردن بسیار اهمیتش از اولی هم بیشتره، مکانیسم ماشه هستش. مکانیسم ماشه یعنی چه؟ یعنی که اگر یک کشوری ناراضی باشه از اجرای برجام، بعد از دو ماه اگر قانع نشه تمامی تحریم ها برمیگرد. چنانچه امریکا یا آقای ترامپ از برجام بیرون رفت و ایران از نظر حقوقی هیچی دستش نبود، بلکه اگه خود ایران هم اعتراض میکرد دوباره این تحریم ها به طور اتوماتیک برمیگرد. خب این مسئله دوم. مسئله سوم که الان به بحث امشب با مربوط میشه و جالب و از نظر تاریخی اهمیت داره، این که بنا بود برای اینکه همین برجام توافق امضا بشه از طرف غربی ها و روس و چین و ایران، آژانس باید یک گزارش میداد درباره فعالیت های احتمالا نظامی جمهوری اسلامی. و تا زمانی که آژانس درباره این مسئله اعلامیه رو نداده بود، غربی ها میگفتن ما این توافق امضا نمیشه. بالاخره آژانس یک اعلامیه در این باره داد. در اون اعلامیه گفت، دو چیز رو گفت، یکی این که بله ایران دنبال مسئله نظامی بوده در سالهای دهه 70 و 80، اوایل دهه 80. دوم این که ما نمی توانیم کامل اطلاعات رو داشته باشیم. این اطلاعیه آژانس بود. وقتی که این اطلاعیه داشت، ایران مدعی شد که پرونده فعالیت‌های احتمالاً نظامی دیگه پس بسته شد. آژانس آقای آمانو بود اون موقع، رئیس آژانس صحبت کرد و گفتش که نه، این پرونده همیشه بازه، برای که این اصلا ربطی به برجام نداره. خب اون موقع تمایل غربی ها اون توافق بود، پس چشم‌پوشی کردن دیگه، گفتن که خب آژانس هم یه همچین اعلامیه داده. ایران هم گفت این اطلاعاتی که آژانس داده درباره مسائل نظامی صحت نداره، خلافه، و برجام صورت گرفت. اما با توجه به اینکه در این بین اسرائیل موفق شد سندهای بسیار زیادی رو از ایران خارج بکنه و در اختیار کشورهای غربی قرار بده و برخی از اونها رو در اختیار آژانس قرار بده، خب دیگه این دفعه سند و مدرک کاملا روشن و واضحی درباره فعالیت‌های دیگه احتمالاً نظامی نیست، فعالیت‌های با اهداف نظامی ایران داشته. این است که ایران دوباره، آژانس دوباره اومد با استناد به این سندها گفتش که جمهوری اسلامی باید درباره این فعالیت‌ها، خصوصا فعالیت در سه سایت پارچین، مریوان آباده نزدیک شیراز و ترقزآباد، باید درباره این سه مسئله توضیحات لازم رو بده. و در اتفاقا یک بار هم آژانس همین شورای حکام دو سال پیش ایران رو محکوم کرد. پارسال در جلسه‌ای که داشتند برخی موافق بودند که ایران محکوم بشه، ولی اروپایی‌ها گفتند که با توجه به اینکه ایران رفته روی خط به اصطلاح مذاکره و این مذاکرات ممکنه به نتیجه برسه، شورای حکام بهتر است اعلامیه‌ای نده. تا اینکه آقای روسی به ایران رفت در اسفند ماه گذشته و در اسفند ماه گذشته از ایران قول گرفت که 90 روز دیگه، یعنی 10 خرداد، یعنی هفته پیش، ایران اطلاعات لازم رو درباره این فعالیت ها در این سی سایت بدهد. خب ده خرداد شد و ایران هم این اطلاعات رو نداد. این است که اروپا و آمریکایی‌ها با هم دیگه قطعنامه‌ای رو بردن در شورای حکام و شورای حکام رأی داد، به غیر از روسیه و چین که رأی منفی دادن و هند و پاکستان و لیبی که رأی سفید دادن، بقیه کشورها یعنی 30 کشور علیه ایران از 35 کشور 30 کشور علیه ایران رأی داد. خب حالا آیا این رأی التزام آور هست؟ حالا باز یک مسئله جالب این که حکومت گروگانگیر ایران که با گروگانگیری این حکومت حاضری که میبینیم خیلی عطفش در گروگانگیری تشکیل شده و هر وقت از گروگانگیری استفاده میکنه، قبل از اینکه شورای حکام رأی بدن جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو تا از دوربین های نظارتی آژانس رو قطع میکنه. سابق دوربین ها کار میکردن ولی ایران میگفت ما اینها رو ضبط کردیم اینجا نگه داشتیم، وقتی که توافق شد به آژانس میدیم. این بار گفتن ما اصلا این دوربین ها رو قطع میکنیم. فکر میکردن که با قطع دو دوربین و ترساندن غربی ها از اینکه ایران بره فعالیت هاشو بازم بیشتر بکند شورای حکام رأی نده، ولی شورای حکام هم رأی داد و فردای رأی شورای حکام یعنی امروز آقای گروسی اعلام کرد 27 دوربین نظارتی مختلف رو ایران چیکار کرده؟ قطع کرده. خب حالا داشتیم به این سوال پاسخ میدادیم که آیا این تصمیمی که شورای حکام گرفته الزام آور هست یا نیست و چه عواقبی داره. خب تصمیم که الزام آور هست، یعنی وقتی که قطعنامه اعتراض میکنه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید اون اعتراض ها رو رفع بکنه، تعهداتش رو عمل بکنه. اما آیا شورای حکام میتواند وسیله‌ای در اختیار داره که اگر ایران نخواست از اون استفاده بکنه؟ بله، اینجا مسئله این پیش میاد که اهمیتی که این تصمیم شورای حکام داره راه رو برای دو کار باز میکنه. یکی این که تصمیم شورای حکام میتونه بره به شورای امنیت سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل در اونجا تصمیم گیری میکنه. در مورد خاص ایران به خاطر برجام و به خاطر اینکه اروپایی‌ها هنوز از برجام هستن، یک راه حل دیگه هم هست و اون که خود اروپایی‌ها بگن به علت اینکه ایران رفتارش طوری است که رعایت نکرده هیچ کدوم از تعهداتی رو که داده، ما مکانیزم ماشه رو راه میندازیم. و وقتی مکانیزم ماشه راه میفته، حدود 2 ماه بعد از تشکیلات کمیسیون های مختلف و اگر اروپایی ها راضی نشن، خود به خود اون تحریم های سازمان ملل باز میگرده و نه چین و نه روسیه کاری نمیتوانند در این زمینه انجام بدن. این مکانیزم ماشه یکی از ابتکاراته، وقتی میگم ابتکارات در منافع خودشون میگم، ابتکارات فرانسویا بود در برجام، برای که برجام رو یک طوری بکنن که ایران از نظر حقوقی هیچی در دست نداشته باشه. خب جمهوری اسلامی اولا اون موقع میتونست تسلیم مردم بشه، ولی خب هیچ وقت نخواسته تسلیم مردم بشه، ترجیح داده که تسلیم خواسته های این قدرت ها بشه و الان هم شده. حالا پس چه احتمالاتی در مقابل برجام از این زمان به بعد به وجود میاد؟ یکی این که برجام احیا بشه. احیا شدن برجام احتمالش بسیار کمه و هر روزی که بگذرد این احتمال به صفر نزدیکتر میشه، خصوصا که در آمریکا انتخابات میان دوره‌ای مجلس هم در ماه نوامبر هست و آقای بایدن نمیخواد در وضعیتی قرار بگیره که جمهوری خواها بتونن ازش استفاده بکنن و بگن که آقای بایدن در مقابل ایران عقب نشینی کرد. خب احتمال هست که برجام احیا بشه، ولی احتمال بسیار پایین است. مورد دوم پیشنهاد است که اسرائیلی ها میدن. اسرائیلی ها پیشنهاد میکنن که تحریم های اقتصادی از ایران برداشته بشه، حتی تحریم های اقتصادی خارج از برجام، به جاش تحریم های سیاسی و محدودیت های هسته‌ای حتی بیشتر از برجام باشه. این پیشنهاد اسرائیلی هاست که به نظر نمیاد عملی باشه و به نظر نمیاد نه اروپایی ها برن دنبالش نه امریکایی ها حتی برن دنبالش، ولی اسرائیل این رو به عنوان اینکه طرفدار مذاکره هست و یک راه حلی رو برای مذاکرات پیشنهاد میده این رو مطرح. احتمال سوم این هستش که کاری فعلا انجام نشه، اما جمهوری اسلامی خودش اون غنی‌سازی 60% رو از بین ببره یا بسیار کم کنه و آمریکا هم جلوی صادرات نفت ایران رو نگیره. میدونیم که الان با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین و نیاز اروپا به نفت الان و قیمت‌های بسیار بالای نفت، آمریکا نمیخواد که سطح تولید عرضه نفت در جهان خیلی بالا خیلی کم بشه که باعث بشه قیمت‌ها خیلی بالا بشه و این هم امکان داره، یعنی در حالت ایستا قرار بگیره، ایستایی که خود دو طرف عملاً کوتاه بیان بدون اینکه قراردادی رو ببندن تا اینکه زمان بگذره و ببینن که در طول زمان چه حوادثی پیش میاد که طبق اون عمل کنن. حداقل انتخابات میان دوره آمریکا بگذره تا بعدش ببینن که چه کار بکنن. این هم یک احتمال است. احتمال چهارم این استش که جمهوری اسلامی خط و ربط بیشتر کردن غنی سازی رو بگیره، بالا بردن غنی سازی رو، این سیاست رو روش کنه و در این صورت احتمال حمله نظامی به سایت های هسته ایران بسیار بالا. البته من قبلا همین رو گفتم، چیز جدیدی نیست که میگم، تحلیل و نظرم این استش که آقای خامنه ای به هیچ وجه دلنگرانی از این که اینها بیان و تأسیسات هسته‌ای رو بزنن، البته در یک شرایط خاص، نداره. هیچ مسئلهش نیست. اینکه حالا یه گده انسان هم اونجا بمیرند و چندین میلیارد سرمایه گذاری هم که اونجا شده از بین بره، برای آقای خامنه ای اگر فکر کنه که بتونه از این بحران استفاده بکنه، هم سرکوب داخل رو تشدید کنه، همین که چهره مظلومانه در دنیا بگیره که اسرائیلی که خودش 200 بمب اتمی داده اومده من رو بمباران کرده، منی که به دنبال بمب نیستم، خب این رو ازش میتونه استفاده بکنه. نه این که فکر کنه که ایشون نگران هستش که خدایی نکرده مثلا زیر ساخت های کشور از بین بره یا یک عده بیگناه یا با گناه کارشناسایی که اونجا هستن از بین برون. نه اینم نیست. پس ما 4 احتمال مختلف رو در پیش رو داریم. احتمال اون معامله‌ای که اسرائیل میگه کم، احتمال این که به اصطلاح اسرائیل حمله بکنه هم فعلا کمه، فعلا الان که حرف میزنیم با هم صحبت میکنیم، و اون 2 احتمال دیگه که 2 فکتو یک طوری با هم عمل بکنن که به اصطلاح از بحران به طور موقت از شدت بحران کاسته بشه، این احتمال وجود داره. تمامی این احتمال ها یعنی فرقی نمیکنه، برای ما مردم ایران باخت و هزینه است. باخت و هزینه است. جمهوری اسلامی این قمار رو انجام داده، الان در فلاکت و بدبختی مثل یک خر در گل مونده و نمیدونه چیکار بکنه. رهبران جمهوری اسلامی از یک طرف، برخی از اونها میگن که باید بریم دنبال برجام و پول گیر بیاریم، این پول رو بریزیم تو اقتصاد و تا مردم نفسی بکشن شعله اعتراضات کم بشه. از طرف دیگه برخی دیگه شون میگن که نخیر، ما اگر قدم اول رو برداریم با همکاری با آمریکایی‌ها فاجعه میشه. حالا جالب این که اصلا اختلاف سر چیست. یک مطلب مهمی و خبرگزاری فارس که خبرگزاری رسمی پاسداران هست منتشر کرده و این خیلی اساسی. یاد شنوندگان و بینندگان محترم میارم که جمهوری اسلامی که اصلا میگه ما مذاکره ای نمی کنیم، زیر بار هیچی نمیریم، تمام تحریم های برجامی و غیر برجامی باید برداشته بشه تا ما هم به تعهدات عمل بکنیم. حالا قبول کرد که مذاکره بکنه، بعد 1-2 بعد قبول کرد که مذاکرات فقط برجامی باشه، تحریم های غیر برجامی بمونه، و بعد شرط های قرمز گذاشت. گفت خط قرمز ما این است که سپاه پاسداران از گروه لیست سازمان های تروریستی و تحریمی خارج بشه و آمریکا هم تضمین بده که اگر اومد دوباره به برجام از برجام نیاد بیرون. وزیر امور خارجه ایران آقای عبداللهیان 2 در مصاحبه گفت، آخریش در داووس بود که گفتش که برای ما منافع مردم مهمه نه سپاه. یعنی چی؟ عملا قبول کردن سپاه پاسداران هم حتی اگر در لیست سازمان‌های تروریستی باقی بمونه، اینها حاضرن توافق رو انجام بدن. و سایت فارس پاسداران این رو هم امروز یادداشت کرد. اما آقای بایدن گفتن که باید تضمین بده که آمریکا بیرون نمیره از به اصطلاح توافق، ولی قبول کردن. بایدن گفته ما همچنین قولی نمیتونیم بدیم که اونجا دموکراسی است و نفر بعدی ممکنه بیا تمام این مسائل رو عوض بکنه. این استش که جمهوری اسلامی این رو هم پذیرفته که آمریکا نمیتواند تضمینی بر این باره. ولی جالبی جریان این که جمهوری اسلامی میگه حداقل خود آقای بایدن که میتونه تضمین بده تا زمانی که رئیس جمهور هست آمریکا از برجام بیرون نرود، بایدن هم این تضمین رو هنوز نداده. یعنی اینکه حتی در دوره خودش دوباره از برجام بیرون نیاد چنین تضمین رو نداده. پس میبینید یک رژیم درمانده هر روز هم که میگذره درمانده تر میشه، جامعه فقیرتر، وضعیت مردم الان دیگه مسئله گرسنگی داره میشه، در بعضی از نقاط مسئله بالا رفتن قیمت ها به صورت سعودی بسیار بسیار سنگین، فشاری که به جامعه وارد میکنه. حالا آقای خامنه ای میاد میگه چی؟ میاد میگه که جمهوری اسلامی هیچ زمانی به این اندازه امروز محبوب مردم نبوده و مردم از روحانیت و از نظام و از اسلام دفاع نمی‌کرد. خب شما توجه بکنید میزان وقاحت رو در این حرف‌ها، حتی آخوندهای خودشون هم اعتراف کردن. من از روحانیت مخالف نمیگم، اما اونهایی که در همین نظام هستن که مردم دیگه تره برای ما خورد نمیکنن، قبول ندارن و وضعیت غیر قابل برگشت داره میشه. ولی آقای خامنه‌ای میاد این صحبت رو میکنه، کشور رو این همه هزینه به کشور هم وارد کرد. من تجربه شخصی خودم میگم، در همین یک هفتهی که در فرانسه من کار میکنم، شغلم مدیریت اصطلاح لابراتوارهای تحقیقاتی در فرانسه است و میرم سر میزنم، حدود 43 لابراتوار در شهرهای مختلف فرانسه هستش که مسئولیتش با من هست. در عرض یک هفته در یک شهری، ما هفته پیش بود، 10 روز پیش بود، میخواستیم یک استاد دانشگاه استخدام بکنم، یک هموطن ایرانی اونجا رو برد، نه اینکه به کمک من جزو جوری بودم، ولی هیچ کاری نکردم برای ایشون. ایشون استاد شد. فرداش رفتم یک شهر دیگه سر بزنم در یک لابراتوار دیگه. گفتن که اومدن یکی رو معرفی کردن، گفتن بهترین دکترای ما بوده در امسال و دیدم ایرونیه، ایشون هم شناخت و سلام احوال کرد. بعد از اون 2 روز بعد از اون رفتم در یک شهر دیگه، دنبال بهترین کاندید بودن برای انتخاب دانشجوی دکترا، گفتن یک خانم ایرونی رو ما انتخاب کردیم، بسیار عالی است. بعد رفتم در یک شهر دیگه، ما صحبت داشتیم، مذاکرات داشتیم با این شرکت‌های نفتی در قسمت شیمی و مدیران بخش کمپانی‌های نفتی که یکیشون مال امریکاست، اکسان، و معاونشون ایرانی بودن. امروز با یک شرکت دیگه شیمیایی صحبت می‌کردم، مدیر کل تحقیقات یک شرکت بزرگ، دیدم ایشون هم ایرانی. واقعا حالا من یه نفر هستم این چیزها رو میبینم و مطمئن هستم که بسیاری شاهد این استعدادهای بزرگ، این استعدادهای با ارزش هستن که وطنشون هم همشون وطنشون هم دوست دارن، ولی به خاطر این رژیم مرتجع، کثیف، جنایتکار، فاسد، بی‌لیاقت، مجبور هستن که وطنشون رو ترک بکنن و در خارج از کشور به کاراشون بپردازن. همین 7 نفری که من در این یک هفته دیدم، برای یک کشور دیگه واقعا اینها میلیون ها ارزش داره. مسابقه است در غرب برای جذب
بله. امروز ببخشید کلامتو قطع میکنم، امروز در ایران نمیدونم ممانعت کردن از یک در حقیقت پذیرش دانش آموز سیکل 2 دبیرستان که ترکیه یک آزمونی رو گذاشته بود که در حقیقت گرانت میداد، شهریهشونو میدم، خرجشون میدم، همه چی، بیاد اینجا درس بخونه در مقطع دبیرستان. این تفاوت بزرگ امروز با دیروزه. یعنی در دیروز گذشته پیش از انقلاب همه دلشون میخواست که سریع درس بخونن برگردن برن به مملکت. یکی از، به نظر من یکی از مشکلات امروز ما همینه که این آدمای متفکر، متخصص، این آدمایی که تعلیم دیدن، یاد گرفتن و موقع بازدهیشونه، اینا نمیتونن برگردن یا دلشون نمیخواد برگردن به وطنشون و این ساختمون رو ویران میکنه. طبیعتا شما در فراز اول سخنت به نکته دقیقی اشاره کردی، بحث اینکه یه حکومت گروگانگیره، از ابتدا که به سر کار آمد با گروگانگیری کار خودشون آغاز کردن، از گروگان سفارت بگیر تا گروگانگیری مردم، اینا مردم رو به گروگان گرفتن در حقیقت. همین مرد شمخانی که هنوز صدای مردم در آبادان به گوش میرسد که این آدم مقصر این ماجراست، اوست که در حقیقت باعث تخریب این ساختمون شده، با کمال وقاحت امروز اومده گفته ما نمیدونم گروه میگیریم، ما کار خودمون رو پیش میبریم. تا کجا به نظرت میتونن اینا این کار رو ادامه بدن؟
بله، این هر جامعه‌ای برای رشد، برای اینکه استعدادها درش پرورش پیدا بکنن، نیاز به آزادی داره، نیاز به امنیت داره، نیاز به استقلال داره، نیاز به قوه قضایی پاک داره، نیاز به فضای اندیشه و هنر و زیبایی و خلق و ابتکار داره. چیزایی که در دیکتاتوری ها، در جمهوری اسلامی امکان نداره. ما یکی از به اصطلاح سنگینی مسئله، نمونش همین ساختمانی که در آبادان فرو ریخت، سیاست هسته جمهوری اسلامی هم جامعه ایران زیر آوارهاش زندگی میکنه. یک عده بیکفایت، یک عدهی که بغیر از به منافع خود فکر نمی کنن، اطلاعی از مسائل علمی ندارن، یک سیاستی رو که من اسمش گذاشتم سیاست هیئتی، یعنی یک شما یه بسم الله بگو، یه یا علی بگو، یه بمب بسازی، بدون عواقبش رو در نظر گرفتن، بدون فکر کردن، بدون کار علمی کردن، بدون اینکه اصلا در نظر بگیرن این به چی کار ایران میاد یا نمیاد، فقط و فقط قدرت خودشون که ازش استفاده بکنن. و ما گیره یک همچین رژیمی و این ادامه خواهد داد تا مرحله مرگ خودش. و من خیلی امیدوار هستم به تغییر در جامعه ایران، به تحول در جامعه ایران. اکنون دیگه باوری به این رژیم، نه باور ملی هست که اصلا نیست، نه باور دینی، کوچکترین باوری مردم به این رژیم ندارن، نه مشروعیت ساختن چیزی رو اینها میتونن داشته باشن که افتخار بکنن. هیچ چیزی اینها نگذاشتن به غیر از فساد، به غیر از خرابی، به غیر از جنایت در سراسر ایران، و همچین چیزی امکان عقلی نداره که بتونه در دراز مدت ادامه پیدا. من گمانم بر این هستش که خامنه‌ای به هیچ وجه زیر بار هیچ گونه تغییری نخواهد رفت، مثل بقیه دیکتاتورها تا آخر این خط رو ادامه میده، همینطور که خمینی ادامه داد و این بدتر از خمینی ادامه خواهد داد، که خمینی رو مردم آورده بودن، بالاخره خامنه‌ای یک آخوند روزخانی بوده که الان 30 ساله، بیش از 30 ساله داره در ایران حکومت میکنه. این رو فقط یک حرکت مردم هستش که میتونه به زیر بکشه.
درسته، ولی وقتی این مرد شمخانی میگه ما عمل متقابل انجام بدیم، مقصودش چیه؟ یعنی این عمل متقابل چی میتونه باشه؟
ببینید، اینها مثلا امروز یا دیروز بود پهپاد فرستادن در کردستان عراق و در اونجا حمله کردن به نیروهای آمریکایی. یعنی اینها اصلا مسئله ای نیستش که باعث نگرانی آمریکایی ها یا غربی ها بشه. از طرف دیگه هم میبینیم که آقایان ستاره دار و جنرال و غیره و سرهنگ صف کشیدن که در خدمت سفیر روس این دوره قاجار به دستبوسی سفیر روس برن. اینها کوچکترین باوری به استقلال ندارن، کوچکترین باوری به ایران، به بزرگی ایران ندارن. خب آقای میگن که آقای رضایی میگفتش ما نمیدونم چند تا آمریکایی گروگان میگیریم و بابتش انقدر پول میگیریم. آقای رضایی شما، من ابله هم در شما زیاده بالا. شما گروگانگیری یه بار کردید 54 تا آمریکایی رو گروگان گرفتید، 12 با پسشون دادید با 12 میلیارد پول ایران و با طولانی کردن یک جنگ و با ویران کردن کشور. حالا میخواید دوباره برید گروگان بگیرید و این گروگان با اون گروگان ها مثلا میلیارد به دست بیارید. به هر حال اون چیزی که اساسی است حرکت ملت ایران، این مردم ایران هستن که باید حرکت بکنن. هر چقدر دیرتر مسئله سخت‌تر میشه. هر زمان که بگذره وطن ما انرژیش رو، مغزهاش رو، منابعش رو، طبیعتش رو از دست میده و کار بسیار مشکل‌تر خواهد شد.
ممنون ازت. بذاریم بپرسم از شما، برگردم به همین موضوع. شما اشاره کردید به ماشه و این ماجرا. اگر که این شورای حکام قطعنامه داده، مرحله بعدش یه قدری توضیح بیشتر دلم میخواد از زبان شما بشنم، چه اتفاقی در پیش خواهد بود؟ این مکانیزم ماشه کدام است؟
مکانیزم ماشه رو فقط الان اروپایی ها میتونن، برای که امریکا جزء برجام نیست، ولی اروپایی ها هستن. البته اروپایی ها یک بار تهدید کرده بودن که این مکانیزم رو راه بندازن. این مکانیزم چیه؟ کافی است یکی از کشورهای اروپایی اعلام کنه که ایران تعهدات برجامیش رو انجام نمیده. در درون برجام کمیسیون تشکیل میشه. این کمیسیون ها صحبت میکنن، بحث میکنن با هم در عرض دو ماه. و کافی است، هیچ سند و مدرک و هیچی هم نمیخواد. کافی است آخرش باز فرانسه یا یک کشور اروپایی بگه که ما راضی نشدیم و ایران به تعهداتش عمل نکرده. و طبق قطعنامه شورای امنیت که برجام رو تصویب کرد و تبدیل شد به قطعنامه، اصلا نیازی به قطعنامه جدید هم نیست. اون تحریم ها به طور اتوماتیک باز میکرده، برای که گنجانده شده این مکانیزم در داخل برجام و در داخل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل. این هستش که هیچ کاری ایران نمیتونه بکنه. البته این یک تصمیم سیاسی است که اروپا باید بگیره. آیا این تصمیم رو میگیرن، چه زمانی میگیرن یا نمیگیرن، اون بستگی به مسائل دیگه داره. این یک راه حل این مکانیزم ماشه است. یک راه حل دیگه است این است که قطعنامه شورای حکام خواستار قطعنامه شورای امنیت بشه و شورای امنیت به مسئله رسیدگی بکنه. ولی برای اروپایی ها بسیار راحت تر این است که از مکانیزم ماشه برای این کار استفاده بکنند.
یعنی الان در حقیقت همه داستان دست همین سه کشور اروپایی، طبیعتاً روس و چین که تمایلی به این کار ندارن و فقط میمونه آلمان و انگلیس و فرانسه که این توان رو دارن که این مکانیزم ماشه رو به حرکت در بیارن. با توجه به اینکه اسرائیلی ها اصرار زیاد دارن به اینکه این مسئله بایستی یک گونه به گونه حل بشود و میبینیم رفت آمد زیاده، الان دوباره رفتن به سمت وزیر خارجه به امارات سفر کرده وزیر خارجه اسرائیل، فکر میکنی اسرائیلی ها در این ماجرا چه نقشی رو بازی خواهند کرد؟
اسرائیلی ها فعلا نقشی که دارن بازی میکنن و موفق شدن در این زمینه این که تمامی کشورهای عرب جنوب خلیج فارس رو با خود همراه بکنن. در این زمینه موفق عمل کردن و اصلا قضایا با 30 سال پیش کسی باورش نمیشد که اسرائیلی ها با عربستان سعودی رابطه داشته باشن یا با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس رابطه داشته باشن، ولی این انجام شد. دوم اینکه اسرائیلی ها طرحهایی دارن برای حمله نظامی و اینها می توانن این کار رو انجام بدن، به کمک این کشورها نیاز دارن، برای که باید از فضای اونها عبور بکنن، با امریکایی ها همکاری می کنن و به امریکایی ها گفتن که اگر شما در این زمینه موفق نشید ما این کار رو انجام خواهیم، و از این هم به عنوان یک اهرم فشار روی جمهوری اسلامی استفاده میکنه. جمهوری اسلامی هم از اسرائیل استفاده میکنه. به چه عنوان استفاده میکنه؟ خب مسلماً این که اسرائیل خودش در جایگاه از نظر اخلاقی با توجه در مسئله هسته‌ای، دارم میگم در مسئله هسته‌ای، با توجه به اینکه 200 تا بمب داره، نمیتونه به کشوری که این 200 تا بمب هم خلاف قوانین بین المللی به دست آورده و جزء آژانس هم نیست، نمیتونه در مقامی قرار بگیری که به جمهوری اسلامی بگی که تو نداشته باش. این است که جمهوری اسلامی از این خلأ قانونی و حقوقی بین المللی هم استفاده میکنه. اما من نگرانیم این استش که آقای خامنه‌ای این بحران رو تشدید بکنه و بحران متاسفانه سر پیدا بکنه به حمله نظامی به تأسیسات. حمله نظامی به تأسیسات جواب قوی با اینکه آقای خامنه‌ای میگه که نمیدونم موشک دارند و فلان دارند و بهمان دارند، نخواهد توانست این کار رو انجام بده. و ما یک رژیم سرکوبگر بیشتری در داخل خواهیم داشت با وضعیت بسیار بد مردم و بحران بسیار بالا. خب من هیچ راه حل دیگه برای خارج شدن از این جریان نمیبینم به غیر از حضور من. هیچ راه حل دیگه بود، راه حل خارجی برای بحران ایران وجود نداره. اگر ملت ایران تصمیم نگیرن که خود رو رها کنن از دست این رژیم ستمگر، اگر وارد صحنه نشن و یک همبستگی ملی حول استقرار دموکراسی در ایران به وجود نیاد، ما ممکنه بطرمون صدمه های بسیاری بخوره، و اگر مسئله وارد این فازها بشه همه گونه خطری هم برای وطن ما وجود خواهد داشت. کشورهای عربی یک ایران ضعیف میخوان، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، و این در دراز مدت برای وطن ما بسیار بسیار خطرناکه. ما باید بسازیم یک ایران قوی، دموکراتیک، ندای حقوق بشر و ندای صلح و آزادی در منطقه باشیم. این به ما افتخار میده که فرهنگ خود رو، فرهنگ هزاران ساله خود رو دوباره زنده بکنیم و بتوانیم به عنوان یک ایرانی افتخار داشته باشیم که در منطقه یک دموکراسی رو مستقر کرده باشیم. امیدوارم که مردم در این خط و رد عمل کنند.
حتما. ممنونم از شما، سپاسگزارم. حالا که صحبت به اینجا رسید، به عنوان پرسش آخر از شما پرسیدم نظر شما رو بپرسیم نسبت به این فرمایشات شاهزاده رضا پهلوی که خیلی حاشیه داشته در حقیقت. نظر شما رو میخوام بپرسم این سخنان ایشون رو چجوری شما تعریف میکنی؟ بفرم.
من به صحبت ها گوش نکردم که دربارش نظر بدم، ولی اون چیزی که مسلم میدونم این استش که وطن ما برای باید آینده رو بسازه، مردم ما باید آینده رو بسازن. بازگشت به گذشته، هرچقدر مقایسه کنن اون گذشته رو با جمهوری اسلامی، نمیتواند برای کشور ما امری مثبت باشه. ما میتوانیم یک آینده جدید، یک آینده با آزادی و دموکراسی بسازیم. گذشته گرایی فردگرایی، آقازادگرایی، رانتگرایی راحل نیستن برای آینده ما. و من فقط در این کلیات میتونم نظرام بگم برای اینکه به اون صحبت ها گوش نکرد.
خیلی از شما ممنونم آقا، سپاسگزارم از همه مهرت، از همه مهرت به میهن، از صداقتی که در گفتار شما به راستی موج میزنه. ازت ممنونم و بی نهایت تشکر میکنم از این فرجهی که در اختیار ما قرار دادی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت. از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما جناب دکتر مهران استاد.
ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. شب و روز شما خوش و همچنین همه هموطنان.
ممنون از حضورت، سپاسگزارم. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای دکتر مهران مصطفوی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید. لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب رو فراموش نکنید. ممنون از همه شما.